بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا همگی با هم صلواتی می فرستیم اللهم صل علی حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف و تدسنا فرمودند یا حمام اتق الله و احسن و راجع به تقوا بود. این تقوا یک صفتی بسیار پرباریست ها، خوشا به حال اونهایی که دارند. آقا تقوا چیز عجیبی است. کیمیای سعادت تقواست. هر چی بخوایم در تقوا موجود است. ولذا دیروز عرض کردم که تقوا این محدودیت نیست که کسی بگه تقوا مرا محدودم میکنه و انسان باید آزاد باشد در همه افعال و رفتار و کردارش، آزاد باشد. و تقوا که میخواد بیاد انسان محدود میکند و محدودیت برخلاف عرض میشود که نمیدونم پذیرش اجتماعی. وقتی روز عرض کردیم نه بابا، تقوا محدودیت نیست، مسئولیت شرع مقدس که این همه اهمیت به تقوا داده است و در قرآن متجاوز از 250 مرتبه، غیر از اون 15 مرتبهش که مجموعاً 167 مرتبه در قرآن، 267 مرتبه در قرآن برد نام برده شده، معلوم میشد که خیلی اهمیت داره. مضافاً به این که تقوا یکی از صفت انبیاست، عالی ترین صفت انبیا و اولیا تقواست، بلکه خود خدا هم متقیه. اطلاق تقوا بر حضرت حق هم میشه، در آیه شریفه است، روایت هم هست. یعنی خدا هم ظلم نمی کنه، بر خلاف مصالح عمل نمی کنه، میپرهیزد از ظلم و میپرهیزد. خب ان الله لیس بظلام للعبید، صریح آیه است، ظلم نمی کنه برخلاف مصالح و مفاسد، فرمود که منافع اراده ای نمی کنه. هر عملی که انجام بدهد و اون چه که خلق بکنه همش طبق حکمت و مصلحت. هزارها حکمت و مصلحت دارد که من نمیفهمم، اما او که میدانه. منظور این که تقوا، حضرت حق هم خودش اهل تقواست. منظور این که بعد وقت حالا معنای تقوا را دیروز دو ستش عرض کردم، دو ستش هم امروز عرض میکنم و داد میکنم و آثارش را که چه آثاری داره تقوا. و دیگه امروز آقا خیلی من نگاه میکردم، مخصوصا دیدم عرض می شود که شرح خطبه نهج البلاغه حضرت را بله مال خویی که مفصل نوشته است، خطبه 91 خیلی مفصل راجع به تقوا وارد شده است، کتاب های مستقلی راجع به تقوا نوشته شده است، خطب زیادی امیرالمومنین راجع به تقوا فرمودند. منظور حالا اشارتاً عرض میکنم و رد میشم، خیلی وقت آقایون رو بی خود نگیرم. عرض میشود که امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا فرمودن که شما مواظب باشید در جمیع اعمال و رفتار و کردارتون تقوا را رعایت بکنید و تقوا هم شما را حفظ می کند. عین عبارت حضرت این است: الا فسونوها و تسونو و تسونو بها. شما تقوا را رعایت بکنید در همه حالات دون و حرکات دون، تقوا را رعایت بکنید، تقوا هم شما را رعایت میکند. یعنی آداب و رسومی که شرع مقدس برای من تعیین کرده است من رعایت بکنم، بعد خود تقوا که عرض کردم پلیس باطنی است، در باطن دیروز عرض کردم، او هم روح من را محافظت میکند، روح من را از انحراف، از آلودگی، از حجاب های ظلمانی، اینا حفظ میکند، نمیگذاره چیزی بهش برسه. بعض دانشمندان عد می شود که اهل علم گفتن اینجا دوره که هم بخواد او تو رو حفظ بکنه هم تو او رو حفظ بکنی. این گفتن دورست و درست نیست، ما که نفهمیدن این مطلب را. به واسطه این که شما مگر حضرت نفع در قرآن دارد و لباس و تقوا ذلک خیر لکم، خود تقوا لباسیه، صریح آیه شریفه است، خود تقوا به منزله لباس است، نه که این لباسی که پوشیدیم، لباس باطنی. روح من را نمیگذارد، همینطوری که این لباس مسئولیت دارد مرا حفظم میکند از سرما و گرما، نمیذارد مثلا ضربه بهش برسه، ناراحتی بهش برسه به این بدن من، تقوا هم یک لباس روحانی است برای روحت را، نمیگذارد که ظلمت بهش برسه، آلودگی ها و گرد و غبار غفلت بهش بنشینه، روحت را همیشه شاد و خرم نگه میداره. لباس دیگه، اون وقت مضافاً به این مطلب انسان لباس، حضرت تشبیه به لباس کردن، لباسی که من پوشیدم او بدن من رو حفظ کرده، حرفی درش نیست، از همه جهات حفظم کرده، منم این لباس رو حفظ میکنم، دوز نبرد آقا، پاره نشد، کثیف نشد، مثلا مواظبش هستم دیگه. ولذا حضرتم فرمودن که کسی که مثلا لباس دو دست لباس انسان داشته باشه، حضرت فرمودن دو دست لباس داشته باشه، یه دست برای آبروش که این طرف اون طرف میره، یه دست هم برای خونش. امیرالمومنین فرمود کسی که لباس کهنه ندارد نو ندارد، یعنی لباسی که درست کردی برای آبرو رو بود همیشه مواظبش باشی، کثیف نشد، گرد و غبار بهش ننشیند، فرض فرم آلوده نشد، پاره نشد، اینا رو مواظب باشی آقا، هم این لباس محافظ منه، هم من محافظ لباسم. این چه دوری پیدا شد عزیز من؟ منظور اینجا دور اشکال کردن، اشکالش به این نحو میشه جواب داد؟ نه، منظور حضرت فرمودن، امیر المؤمنین علیه آلاف تسان فرمودن که المتقی و من اتقی الزنوب. میدونه متقی چه کسیه؟ نه یبن امیر المؤمنین، شما بفرمایید. فرمودن کسی که گناه نکنه، اون کسی که گناه نکنه متقیه. گناه به واسطه یه دو جهته، یا ترک واجباته که گناهه، یا اتیان محرماته، اونم گناهه. من نه ترک واجبات میکنم نه محرمات را ایجاد میکنم، من میشم متقی. نمیخواد شخص متقی نمیخواد کوب کند یا مثلا کوه پیمایی بکند، مثلا فرض فرمود، نه بابا، متقی کسی است که واجباتش را بیاره، محرماتش را ترک کنه، بهش میگن متقی. اون وقت این کاری که شما بکنی یه حالت نفسانی در وجودت پیدا میشه، مثل کسی که طبع شعر داره. ها خب این طبع شعر از کجا اومده؟ آخه چطور شما طبع شعر داری قشنگ و من بلد نیستم آقا؟ چرا؟ خب اینو خدا داده است به شما دیگه. اینم مثل طبع شعری یه حالتی است، عنایتی الهی است در اثر اتیان واجبات و ترک محرمات خدا به شما میدهد که این حالت دیگه وقت چشم دلت باز میشه، یه پشت دیوارا را میبینی آقا، در تسر تقوا دی مستجاب و دعوه میشی آقا. اینا که مستجاب و دعوه کون نکندن، هرچی خدا گفته است گفته چشم. این مثال چندین دفعه عرض کردم، خیلی عرض کردم و تکرارش طوری نیست بعض رفاق شاید نشنیده باشم. یه پیر مردی بود نجف آقا، این عرض میشود که بسیار آدم خوبه، حمال بود آقا، حمال خدا شاهد است، من دیده بودمش حدود شاید 56-7 سال قبل از این که من عرض می شود که نجف بودیم دیدمش. این حمال بود، محاسن بلندی داشت و قدش هم کوتاه بود و حسن آقا بهش می گفتن، پیر مرد بود. همیشه این لباسش من یادم نمیره، حمال بود شسته ولو 6-7 وصله به لباسش بود، اما این لباسش همیشه شسته و قشنگ بود آقا. اوتو نبود، اوتو نداشت، همه قرار شسته بود، لباسش قشنگ بود، چرک نبود هیچ وقتی با وجودی که حمال بود. ولذا در روایات متعددی هم دارد من لباس و تقوا در همین زیل همین آیه شریفه که بابا لباس ده مواظب باشه ها، مخصوصا مسجد که میری لباس خودتو بپوش، عطرم بزن، میخوای بری اونجا زوار خدا باشی، سنگر از مسجد، مخصوصا حالا نه مسجد باشد، مجالس اجتماعی، مجالسی که بعد ده میگیرن اجتماعی هست، دوستان هستن، اونا میری به خودت برس و برو. در روایت دارد نبی اکرم علیه آلاف و تحییت و سنام با آینه که نداشتن که، این یه ظرف پر آب میکردن و میامدن موقع که میخواستن بیان بیرون، عمامه مبارکشون و محاسنشون و قشنگ توی آبا نگاه میکردن عوض آینه، عرض میشود خودشون، عرض میشود که برای دوستانشون، عرض میشود که مرتب و منظم میکردن و تشریف میآوردن بیرون. این بسیار عالیه، انسان غرض این که اینا دنیا نیست، اینا میتواند جنبه اخروی هم بشتاد. منظور لباسش بسیار شسته بود، قشنگ بود، یه تناب هم روشونش بود، سرش هم پایین بود، همیشه ذکر میگفت و میرفت حسن آقا. حالا یه کسی یه کار داشت مثلا باری را میخواست که منتقل کنه جای به جا بکنه، میگفت حسن آقا، میگفت بله آقا، میگفت این بارا ورد و فلان جا بر، فورا تنابش رو باز، من دیده بودم مکرر، خدا میداند، این تنابش رو بر میکرد میذاشت، اون بارا میذاشت و بلند میکرد دوش میکرد و سرش رو تامین داخت و میرفت، میرفت اونجا. اونجا را من شنیده بودم، من نبودم باش، که شنیده بودم اونجام که میره بارا میذاره زمین، تنابش رو بر میداره ده میره. میگن حسین آقا کجا رفتی آخه؟ میگه امری داشتی. میگه وایس آقا یه چیزی بهش میدید میذاره تو بغلش، خدا بدید برکت آقا، همین آقا چقدر داد و چقدر میگیرم و این حسابا نبود که، برای خدا من بار اینه بر میدارم، اونم برای خدا یه چیزی به من میدید آقا. این بزش بود. این گفتن که همین حسین آقا، من یه دفعه من نماز چیز بودیم آقا، برای تکون داد کاملا همیشون، عرض می شود که نماز امام بودیم در نجف، مسجد ترکا نماز می خوندن، ظهر بود، وقتی که مکبر گفت الله اکبر، یک دفعه ایشون فریاد صدشم جعفری بود، خبردار، اینو فریاد زد ها، که همچنین بدن انسان رو به حرکت در آورد همین پیر مردم حسین آقا. این تکبیرت الاحرام خبردار حقه، یعنی ببین کجا وایسادی، الله اکبر، مقابل حق ایستادی، حواست رو جمع کن، ببین مقابل کی ایستادی، چی داری میگی یا چی میخوای ازش، حواست رو جمع او که برادر من. این شمع حسین آقا ما میگفت که این تکبیرت الاحرام خبردار حق است، یعنی هشدار میدهد که در مقابل حق ایستادی، حواست رو جمع او بکن. لیکن حال ناصری میزد نماز، حواسش همه جا از جز حق آقا، اینم نماز شد میشه الله کلنگ میگن آقا. اون نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر، اون نمازی که معراج المؤمن است، نماز ناصری است، ولی چه ارز کنن، اون نمازی است که توجه به حق باشد، اون سوا حق باشد، این سیر رو به حق آورده. شما نگاه کنه در همین کتاب های اخلاقی که نوشتم، این دو رکعت نماز شما، این سه رکعت نماز شما، این چهار رکعت نماز شما، صورت برزخیش یک ملک مقربی می شود. صورت برزخی داره. هر مقداری که حواس جمع باشه صورت بسیار عالی داره، هر مقداری که جمع نباشه صورت های حیوانات ها داره. این است عزیز من، ببین چی تحویل مولا میخوایی بدی شما که با میسی نماز. الحاصل آقا، قرار از حسین آقا را میگفتم، این حسین آقا هر میشه خدا رحمتش کند فوت کرد، این هویش بود که فضای بزرگ بزرگی بود، میرشستن دورش مثلا چیز میفروختن بهش میگفتن هویش، یه هویش بزرگ بود یه هویش کوچیک، یه هویش کوچیک را عرض میکنم. این در 3-4 تا کوچه توی این فضا باز میشد، منتهی میشد. یکیش بود که مدرسه آخوند بود، خود خراسانه بود، میرفتن کوچه 1.5 متری تقریبا، بعضی کوچه‌هاش 1.5 متری 1 متری اینطورا بود. این کوچه مثلا 1.5 متری که داشت میرفت، خانه ها اونجا اغلب کوچیکه، 100 متری 80 متری 60 متری اینطورا از خانه هاش. عرض میشود که این خواهرمون بالا داشت لباساشو پهن میکرد، آقا منظورم چه زیاسو، بچه‌ش هم دوشش بود، لباساشو پهن میکرد روی بند، عرض میشود رو دیوار، این طرف هم مردم میرفتند و میامدن، این بچه که دوشش بود پایین نگاه کرد و خب یه چیزی دید، علاقه بهش پیدا کرد و دست و بال داد، و این خواهرم حواسش نبود، میخواست لباس رو پهن بکند، بچه از دست این خارج شد و معلق شد توی کوچه، که یک دفعه این خواهر بدون اختیار نعره زد، من نبودم ها، من شنیدم اتفاقا، نعره زد و یه دفعه این حسین آقا هم داشته بود میرفته بود، خدایا نگرش دار. خیلی خوب آقا، خدایا نگرش داد، بچه وسط زمین آسمون وایساد. آقا حماله آمد، حسین آقا آمد جلو و دست رو بالا کرد، گفت خدایا بده، خدا رو گرفت، بچه رو گذاشت پایین. آقا دورش رو گرفتن، ای حسین آقا تو مستجاباده، گفت نه بابا من حماله خودتونم، حماله خودتونم، یه عمر خدا هر چی گفت گفتم چشم، حالا هر چی من بگم خدا میگه چشم. این است عزیز من، این همه خواهش ها و دعاها و تقاضاهایی که از خدا داری، درست کدوم تقاضاهای خدا را گفتی چشم؟ کدومش؟ من ناصری به ناصری میگم ها، تو که این همه دعا و توسل داری و تقاضا داری از خدا، خدای بده بده، خیلی خوب بده، خیلی خوب، تو کدوم کجا اطاعت حق رو کرده ای که خداوند بگه تو اطاعت کردی منم اطاعت میکنم؟ خود حضرت حق فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، ای بنده من اطاعت من رو بکن تا بشی مثل من، اطاعت من رو بکنی میشه مثل من، یعنی همینطور من به هر چی بگم باش میباشه، تو هم به هر چی بگی باش میباشد. نه یه روایت، چندین روایت به همین مضمون هست که مرحوم امام مفصلا چند تا روایت رو شرح کرده است در کتابشون، دیگران از علمای اخلاق همینطور فرق این روایات رو، انما العبد یتقرب الی بالنوافل، ای بنده من بیا پهلو من، تو من هر چی میخوای بهت بدم. اما هیچی آقا، فاصله گرفته، به گمانم از فاصله گرفتن رشد ما در مرس به خدا قسم ضرر میکنه. قرض و حماله گفته بود من حمال خودتون هستم، یه عمری هرچی خدا گفت گفتم چشم، حالا هرچی من میگم خدا میگه چشم. این اتعنی حتی از علوکه مسئلی، منظور اینه تقوای همچین حالتی به انسان میده برادر من. وقتی که من حالا زیر بناشم همینه، وقتی اتیان واجبات کردم و محرمات رو ترک کردم، یه همچین حالتی به من داده میشه که بدم میاد از گناه، از گناه بدم میاد. میگه میشد کسی از گناه بدش بیاد؟ بله خب، کسی که عرض میشود که 10 مثلا فرض فرمایید که 40 درجه تب داره، 40 درجه، کسی که 40 درجه تب داره، این رو میشد که بهش میگه که غذا بخور؟ اصلا متنفرس از غذا، میگه ببر بهترین غذا، لذیذترین غذا رو ببر، پرش میگه بریز دور، بعدش میاد. چرا؟ این حالتی براش پیدا شده. کسی هم که تقوا پیدا کند همینه، این یه رقمشه، یه رقمش هم نه، میبیند حقیقت این قضا چیه، حقیقت این معصیت رو میبیند چیه، چشش بازه، میبینید حقیقت این معصیت رو. لذا انبیا معصیت نمیکردن، کوچکترین معصیت خدا رو نمیکردن. چرا؟ چون میدیدن تالی فاسدش چه اثری داره، اثرش میدید. مثلا فرض فرمایید یه دکتری، فرض فرمایید یک زنی که بسیار زیبا باشه به منتها درجه مثلا که از حضرت زلیخا بالاتر باشه، اما این فلان مرض مصری رو داره که 100% مصریه، اصلا این دکتر که این رو فهمید میل به این پیدا میکنه؟ ابدا میل پیدا نمیکنه. من گرسنمه آقا، شدیدن گرسنمه، هر چی که مثلا بگی دارم برای یه مقدار سوخت نون میلرزم، اما یه غذایی رو دیدم باطنش رو دیدم چرک و خونه، میل میکنم این غذا رو بخورم؟ ابدا نمیخورم. اینه اونهایی که چشمشون باز است میبینن حقایق رو از من، و از راه همین تقواست اینه که به اینجاها رسیدن، راه تقواست. یه داستان نقل میکرد مفصل عرض میشود که آقای بفرمایید که بله حالا یادم رفت، صلوات بفرستید. من اصلا اسمش نظرم نیامید. منظور این که حقیقت قضا رو میدیدند و نمیتونستن بخورن، قضای حرام رو نمیتونست بخوره. داغ متیقتا تقوا این شد، زیر بناش اینه واجبات رو بیاری محرمات رو ترک بکنه، وقت آثاری داره. حالا آثارش رو میخونم، روایاتش حالا بماند، اونه که حضرت امیر فرمودند و اینها اونا باشد، حالا مفصل است. من آثار زیاد داره تقوا، کسی که تقوا داشته باشه. یکی از آثار تقوا این است که خدا دوستش داره، ان الله يحب المتقين، این صریح قرآنه. خدا دوست داره کسانی که متقی و پرهیزگار هستن، خدا دوستشون داره. خب کسی که خدا دوستش باشد یه چه غمی داره؟ وقتی خدا را داره غمی نداره دیگه، همه چیز را داره. قصه یه عرض می شود که عیاض و سلطان محمود گفت من تو رو که دارم همه چیزی دارم، کسی که خدا را دارد همه چیزی دارد. و خدا می فرماد ان الله يحب المتقین، من دوست دارم اشخاص با تقوا را. این یکی از آثارشه، محبت حقه. عرض می شود که یکی دیگه، و من یتق الله یجعل له مخرج، آیه شریف هست، کسی که تقوا داشته باشه تو کاراش در نمی مونه، هیچ وقت در نمی مونه، نه در کارهای دنیاویش نه در کارهای اخرویش در نمیمونه، یه فرجی براش میشه. صریح آیه شریف است. این همه آثار تقواست، نه برای همه کس. عرض میشود که یکی دیگر از عرض میشود که آثار تقوا این است، آیه شریف است، سوره اعراف آیه 96، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم تقوا داشتند و اگر مردم ایمان داشتن به خدا و اصول دین قبول داشتن و تقوا هم داشتن، برکات آسمان براشون نازل میشد. این از اثر تقواست. حالا که برکات آسمان از ما منع شده در اثر معاصی ماست، بی بندوباری های ماست. عرض شود که و نمیدونم والا توهین به خدا و توهین به پیغمبر و توهین به ولایت رو دارن میکنند و من و شما ساکت نشستم هیچی نمیگیم. دیروز عرض کردم ما هم معاقب هستیم طبق آیه شریفه. چرا ساکت موندیم؟ روایت هم خوندم که خطاب شد به اون پیغمبر که 60 نفر بله 40 نفر از بدار رو میخوام عقاب کنم، 60 نفر هم از خوبا رو. خطاب شد که پروردگارا بدا به جای خود 40,000 نفر میخوای عقاب کنی، خوبا را چرا؟ خطاب شد اینا دیدند و هیچی نگفتند، گفتند به من چه؟ میبینی داره خلاف شرع میکند، میبینی داره مثلا فرض فرماید که بر خلاف ضوابط الهی عمل میکند، هیچی نمیگی به من چه؟ شما میگی به من چه و منم میگم به من چه؟ خلاص شد رفت آقا، اصلا پامال شد آقا، این دی ولایت هم از بین رفت آقا، به من چه؟ دان وقت هم همین طورا میشد که امترا شده است. الان از که عرض می شود که رحمت الهی خبر می شود فرمد که هیچ خبری نیست و وضعی که هست و هم مطالب دیگری که شرط کنم. غرض این هم یکی، کسی که تقوا داشته باشد خدا برکات زمین آسمان را براش می ریزد. آقا کش می کنیم، کشاورزی می کنیم آقا، عرض می شود که 1000 متر زمینی که بناس فرض بفرمایید که نمیدونم چندین خروار گندم ازش بر بیاد، مثلا فرض بفرمایید که نه آقا یه خروار در میاد. مثلا اینا قاعدش اینست یه دونه گندمی که تو زمین پرو میکنی ما 700 تا دونه در بیاد، صریح آیه قرآنه یه دونه گندم 700 تا بشه. چطور شد حالا که میریزیم از تخمش هم از بمیره؟ حالا خیلی خیلی من رفتم شمردم، عرض میشود که منزلی که از بستگانم بود، از دوستان بودیم، رفتم دیدم که این یه گندمی که تو زمین بوده، مثلا که دوستم قبل از این، این 4 تا خوشه پیدا کرده، باید 7 تا خوشه پیدا کنه، این 4 تا خوشه پیدا کرده، هر کدامی هم حدود 35 تا که حدود یه دونه گندم عرض می شود که حدود بفرمایید که 140 تا 150 تا دونه تقریبا با کم و زیادش. این بود، یعنی یه من گندم 150 من، با حالی که باید یه من گندم 700 من گندم باشه. طبق آیه شریفه فی کل سنبلتن سبع سنابل، اونجا آیه شریف هست دیگه، یه دن گندم 7 خوشه باید بدهد، هر خوشه شم 100 تا دونه توش باشد، میشد 700 تا. بعدم دارد و یضاعف لمن یشاء، آیه بعدش دارد بعضی رو بیشتر میدیم. یه نفر از اهل تقوا بود شیراز، برای خود من نرکت خدا شاهد است، ایشون گفت که من یه دونه گندم که کاشتم 1400 تا دونه گندم داد، یعنی یه من گندم که ریختم توی این زمین 1400 من گندم بر کردم. اینه یضاعف لمن یشاء، مال اصل تقواست. تقوا را پیشه بکن، با خدا رفیق شد نون دروغنه. ای حقیقت مطلب شما الحاصل قد از نمی که از آثارشه برکات. بعد می فرماید که آیه دیگر این تصبر و تتقوا لا یضر رکم حکید هم شیئن و یسلم، اگر چنانچه تقوا داشته باشی دشمن نمیتونه سوار تو بشه دو از تو عرب شود که اذیتت بکنه، دشمن مسلط تو نخواهد شد. صریح آیه شریف است. و یصلح لکم اعمالکم، تقوا اصلاح اعمال من میکنه. و یغفر لکم ذنوبکم، اگر من تقوا پیدا کردم خدا گناهان من را میبخشه. و یغفر لکم ذنوبکم، صریح آیه شریف است. بعد میفرماید که ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، آیه شریف است، اگر که تقوا داشتی فرق بین حق و باطل میزنی، نمیتونن گولت بزنن دیگران و منحرفت کنند و از اسلام و قرآن و ولایت جداد بکنه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اینم آیه شریف است. یکی دیگری این که انما یتقبل الله من المتقین، یکی دیگر از آثار تقوا این است که خدا اعمالت قبول میکنه، همش رو میپذیرد. انما یتقبل الله من المتقین، اعمال متقین رو قبول میکند، نه عمل هر کسی را. الحاصل بعدم می فرماید که این تقوا سبب آمرزش گناهان است، عرض می شود که سبب زیادتی محبت به حق است، حفظ از انحراف اخلاقی و جنسی می باشد، تقوا سبب استجابت دعا می باشد، کسانی که متقی هستند مستجاب و دعوام هستند دیگه شو. بله بعد می فرما حضرت فرمودن ترک یک لقمه حرام از آثار تقوا است. وقتی که من متقی شدم دیگه غذای حرومم نمیخورم، دیگه تو بازار کم و زیادم نمی کنم، طبق ضوابط عمل می کنم، ربا هم نمی خورم، پولام هم نمی دم این بانگای ربوی بگیرم و بخورم و اینا را کارا را نمی کنم آقا. و در روایت دارد حضرت صادق فرمود ترک یک لقمه از حرام، ترک لقمه من الحرام احب الی الله من صلات الف رکعه. حضرت صادق فرمود اگر چنانچه کسی یه لقمه حرام رو ترک بکند آثار و ثوابش بهتر است از 2000 رکعت نماز مستحبی. شکمت پر غذای حرام بکن و بیا این نماز بخون تو مسجد، یه شای ارزش ندارد این نماز آقا. نماز شکمی که پر از حرام است قبول نمیشه، نه واجبش قبول میشه نه مستحبش. در روایات متعدد دارد کسی که یک لقمه حرام بخوره تا 40 روز عباداتش مقبول نیست آقا. اون وقت منی که این مال ربوی رو میگیرم و عرض میشه پولا رو میذارم اونجا و میگیرم و به یه رقمای کالا سر افراد میگذارم و چیز میخرم میام تو خونه میخورم، هم زن و بچه‌م از من روز قیامت شکایت میکنن، همم که عباداتم یک شایی هرچند میگم خدا هیچ اثر نداره مال این زاغا. انسان حواسش رو جمع کنه برادر من، شما که حواستون جمع است، من برای خودم میگم که این مقدار متنبه بشم آقا، خدا انشاءالله خیرتون بده. حضرت فرمودن ترک لقمت من الحرام احب الی الله من صلات الفی رکم تطوعن. بعدم دارد که یک درهم یه دانق، یعنی مثلا که یک چندم تومن باشد ها، مثلا سنار یه شایی، یک شایی پولی که از شما از من میخوایی من به شما رد بکنم، ثوابش بیشتر از 70 حج مقبوله. حق و ناس کردنت نباشد، منی که میخوام متقی بشم باید اول حق و ناس کردنم نباشد، حق و ناس رو بپردازم، اگرم نمیتونم بپردازم تصمیم بگیرم که بپردازم، بعدم اون موقع وقت میتوانم که ملبس بشم به لباس تقوا و اون روح تقوا در وجود من جلوه‌گر بشید. آقا اینم حضرت فرمودن یک درهم از ما حق و ناس را بهش رد بکنی در نزد خدا بهتر است از 70 حج مقبول، یعنی اهمیت بده به حق و ناس، ببینی که با مردم چه میکنه بابا. همون عرض میشود که نحوهی که میخوای مردم با تو عمل کنن تو باید با مردم عمل بکنی، نمیخوای کالا سرت بذارن کالا سر کسی نذار، نمیخوای مال ده به زور ببرن مال کسی رو نبر، نمیخوای عقبت حرف بزنن عقبه کسی حرف نزن. عزیز من همینطور آقا خودت را میزان قرار بده. الحاصل این از آثار تقواست. بل حضرت میفرماید تقوا نجات از آتش است، سبب نجات از آتش است، سبب دخول در بهشت است. تقوا داشته باشد سبب آسانی حساب در قیامت است. اینا از آثار تقوا بوده. چند تا دیگه هست، نه حالا بسمون است، حالا انشالله بعد انشالله در نسات دیگری اگر باشد. وقتی یه حرفی هم هست اونجا بزن مفصل است، نمیذاریم باشد بعد دیگه بسمون خسته شد. منظور این که برادر حال تقوا آقا همین تقوا هم از کردم خیلی مهم نی، واجباتو میارم محرماتو ترک میکنم، من میشم متقی، من میشم پرهیزگار آقا. اون وقت اون صفتی که در باطن هست، اون حالت نفسانی که عرض کردم پلیس باطنیه، در وجود من پیدا میشه، خودش میاد. مثل همون طبع شعره که شما داری من ندارم، اما اون طبع شعره قشنگ شعر میگه، خب من نمیتونم بگم اونو کی به شما داد؟ خدا بده. یه همچین حالتی هم مال متقین هست، نمیتونه دمعصیت خدا رو بکنه، نمیکند و اون آثار و استجابت دعا روش میاد. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد و آل محمد، فرج و امام زمان نزدیک بگردار آقا. خدایا قسمت میدهیم به حق محمد و آل محمد، حالتی بده که ما عمل بکنیم به وظائف خودمون، ضوابط الهی، و شر شیطان ارسی جنی رو از همه ما دور بگردان آقا، عاقبت ما ختم به خیر بگردان. خدایا این امساک ما رو از جمله روزداران محسوب بفرما، اون چه به روزداران واقعی موقع افطار عنایت میکنی به همه ما عنایت بفرما. پدر و مادر و ذوی الحقوق ما از ما راضی خوشنود بگردان. و صلی الله علیه.